أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خدای متعال انشاءالله عزاداری های مردم وفادار و موالیان اهل بیت علیهم السلام و شیعیان و بزرگواران رو در رساء صدیقه طاهره سلام الله علیها بپذیرد، و انشاءالله در اثر این اظهار ارادت ها انشاءالله همگان مورد عنایات ویژه اون بانوی دو عالم واقع بشوند، و انشاءالله مشکلات به برکت شفاعت ایشون و ولایت ایشون انشاءالله حل بشود. بقیه فی المقام، یک مطلب که ظاهراً جا گذاشته شده بود در گفتیم استدراک میکنیم بعداً، بیانی بود که شیخون الاسلاد دام از الله علا حسب ما فی المغنی برای اثبات دلالت صحیحه ذراره اولا بر حجیت استصحاب مطلقا اقامه فرمودن، که سه مقدمه دارد. مقدمه اولا این هست که ظاهر این روایت مبارکه همون احتمال شیخ رضوان الله علیه است، یعنی جزا محذوفه، و این فانه على یقین من وضوعه تعلیلی است که قائم مقام الجواب، فلذا فاء جوابی هم برش داخل شد، و الا یعنی و ان لم یستیقن و لم یجع من ذلک امر بین فلا یجب علیه الوضوء. چرا؟ فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بالشک ابدا. ظاهر این است. مقدمه ثانیه این است که در اینجا فانه علی یقین من وضوعی و بعدش دو احتمال درش وجود داره. یکی این که این مخصوص باشه به باب شک در وضوع، اون هم به ناقض نوم، فقط مربوط به اینجا باشه و الولامش الولام عهد باشه و مقصود همین باشه، فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین، به این وضوعی که شک درش شده در اثر حدث نوم این نقض نکنه. پس میشه یک مطلبی راجع به خصوص باب وضوع، اونم با ناقض نوم. احتمال دوم این است که نه، برای مطلق نواقض باب وضوع باشه، نه خصوص نوم. میشه یه قاعده عامه در باب وضوع که هر وقت شک شد از ناحیه احتمال یکی از نواقض و استصحاب وضوع داریم. پس این دو تا احتمال در مقام بدون وجود داره. مقدمه سوم این است که این دو احتمال هر دو باطله، از نتیجه این می شود که جهت استصحاب مطلقا، چون دیگه نه مخصوص باب وضوع باشه یعنی و نوم، نه مطلقا مال نواقض باشه، اینا رو که ابطال کردیم، پس قهرن این جمله میشه معدولش عام و همه جا استصحاب حجت میشه. اما بطلان اون احتمال اول این است که این مستلزم تکرار بلا وجه. خب امام که فرمودن لا یجب علیه الوضو در مورد مسئله که شکی در نام پیدا کرد، آدم با این تأکیدات لا یجب علیه الوضو، لا یجب علیه، حتی یستیقن بنده قد نام، حتی یجی امن ذالکم. حالا دوباره بعد از این که این همین جواب و افاده فرمودن با این تأکیدات هم افاده فرمودن، دوباره بفرمون و الا لا یجب علیه الوضو. چرا؟ چون این یقین به وضو داشته و نباید دست از اون برداره. همطور تکرار بلا وجه و این جل کلام الحکیم از این که اینجور سخن بگوید فکیفه به کلام امام علیه السلام. پس این احتمال باطلان به ضروره. احتمال دوم که یه قاعده عامه‌ای در باب وضوع باشه نسبت به همه نواقض، خب این مطلب جدیدیه و قابلیت جعل و بیان داره، قاعده عامه‌ای رو میخواد بیان بفرماید. این هم میفرماید این باطلون به ضروره نیست مثل قبلی، ولی باطلون به تأمل حسب نقل مقرر ما. بیان اینه و مسانی فباطلون به تأمل فان ظهور الروایه یقضی به ان الامام علیه السلام فی صدد القاء کبرا فهو یرید بالبیان زائد بیان مطلب زائد. در همون قبلیه بیان زائدی نبود، مطلب زائدی نبود. اینجا نه، ظاهر این است که با بیان اضافی بر اونچه که قبل فرمود لایجه، میخوان مطلب زائدی را و علاوه ای را بیان بفرماید. و هو تنبیه الا انه اذا حصل یقین به شیء فلا ينقض بالشک فيه. پس بنابراین وقتی تأمل میکنیم میبینیم اینم مناسب نیست که یه قاعده کوچک مزد مربوط به خصوص اینجا بخواد فرموده بشه. مثلا حالا ممکنه کسی این مطلب هم که عرض میکنیم بهش اضافه کنه و اون این است که این مطلب خودش از القاء خصوصیت از اونها لایجب که کسی احتمال مثلا نمیده فقهیان که مثلا شک در نوم این مورد استصحاب باشه و در این موارد انسان استصحاب داشته باشه، اما مثلا شک در بقیه نواقض کرد این نه. عقلا احتمالش هست ولی عرفا خصوصیتی برای نوم و بقیه نواقض ممکنه کسی بگه نیست. و بنابراین اگر امام بر این بسنده هم می‌فرمودن این قاعده باب وضو استفاده میشد، پس مطلب زائدی از اونچه که فرمودن باز افاده کنده نمیشد. و حال این که ظاهر اینه که مطلب زائد میخوان افاده بفرمایند و مطلب زائد به همین است که اختصاص به باب وضو نداشته باشه. خب این هم مطلبی است که عرض کردم، این مطلب در تقریرات جناب آقای حشمت پور حفظه الله من ندیدم و در المغنی این تقریر بیان شد. خب این بیان هم قابل مناقشه هست به این که ظهور روایت یقضی به ان الامام علیه السلام فی صدد القاء کبرا. خب مگر این کبرا نیست؟ همه قاعده باب وضوء که به هر ناقضی شما نباید نقض بکنید در این باب. خب اینم کبراست، مگر کبرا باید خیلی بزرگ باشه؟ اینم کبراست. وقتی مصلحت رو شاره در این میبینه که فقط در خصوص این باب، مثل باب، مثل قاعده تجاوز، بنابراین که قاعده تجاوز در باب صلات از در باب وضو طهارت مثلا نیست، قاعده فراغ در هر دو جاش همه جا این هم صلات هم اونا، ولی قاعده تجاوز بنابراین که به این قاعده تجاوز قاعدتون اخرى غیر قاعده فراغ، گفتن بله در اجزاء صلات وقتی که عبور کردی و داخل در جزء بعد شدی، در جزء قبل شک کردی، اونجا قاعده تجاوز. اما در باب وضو دست راست رو داری میشوری یا دست چپ رو میشوری، مثلا شک در دست راست کردی یا دست وجه کردی، باید بر کردی تا تمام نشد، قاعده تجاوز اونجا نیست، اونجا هست. حالا اینجا خب یه قاعده کلیه ای در باب وضو و نواقض وضو، این منافاتی با کلیت نداره و کجا ظاهر کلام این است که امام میخوان یک کبرای عظیمه شامله لکل الموارد بفرماین. بله، مگر شما اون قرائنی را که بعدن ایشون افاده فرمودن و قبلا ذکر تجمیع قرائن بود که 4-5 تا 7-8 تا قرینه بود که بعضیا مثلا چند تاشو افاده فرمودن، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، اون مطلب اون آخر میشه که بگید ظاهر اینه که به قاعده ارتکازیه حضرت میخوان تعلیل بفرمایند. قاعده ارتکازیه اختصاص به جای دونه جایی نداره، و یا اینکه لاینبغی در بعض روایات دیگر استفاده شده که این لاینبغی دلالت میکنه که این یه امر ارتکازی هست، یک امریست که خود عقلا میفهمن، و یا اینکه از این راه گذر که این تعلیل در موارد متعدده برای موضوعات مختلفه بهش استدلال شده، پس معلوم میشه اختصاص نداره. اون چیزایی بود که تجمیع قرائن، قرائنی بود که بعدن خود حضرت استادم دامت الله العالی فرمودن در بعد. اما ما اینو جداگانه بخوایم یه دلیل قرار بدیم صرف نظر از اونا که ظاهر کلام مقرر این است که این را جدا قرار داده، بعد اون را هم یک بچه آخری مثلا هم قرار دادن، این محل اشکال واقع میشه که این ظهور این که امام میخوان کلام میبره فرمایند که قاعده کلیه میخوان بفرمان و مطلب زائدی میخوان بفرمان بر اونچه که با لا لایجب قبلا فرمودن، این لا یقتضی این که اختصاص با وضو نداشته باشه.
این
بله بله، اون بیانی هم که عرض کردیم که کسی ممکن این چنین بگوید، این هم نه، چون این های باب تعبده و در عبادات و ابواب تعبدیه محضه که ما راهی به مصالح و مفاسد و ملاکاتش نداریم، در این جای قائل خصوصیت مشکل. و ممکن است چون نوم، اینکه آدم بالاخره یه چرتی ممکنه برای یک غفلتی براش پیدا بشه، این کثیره، مخصوصا تو مسجد نشسته، حالا اون آقا هم تو میده خدمت شما مرسل خوابش میگیره یا فلان، ممکنه شاره اینجا یه تسهیل قاعد شد، ولی اگه شک در بول کرد، من بول کردم میاندم، معمولا شک در اینکه بول کردم اینا پیش میاد، ولی نسبت به اون انقدر نیست، خب ممکنه در اینجا شاره فرمود نباید به وضو بکن. خب برای فتوا دادن این مقدار خدمت شما رسد استبعاد و استیهاش کفایت نمی کنه. خب این هم خدمت شما عرض شد که استدراکی که جا گذاشته بودیم در سابق و حالا جبران شد انشاءالله. خب و تحصل به ما ذکرنا این که اقوا در این روایت مبارکه از نظر فقه الحدیثی و احتمالاتی که در این جمله مبارکه یه فعنه ولا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک وجود داره، این از که همین احتمال اخیر که در کتاب تحریر الاصول به آقای نائینی نسبت داده شده که مجموع این کلام از فإنه تا آخر، این مجموع این کلام جزا باشه، این که جزا محذوفه و این به خدمت شما عرض شد که این علت باشه، یا اینکه فقط جمله فإنه على یقین من وضوعه بخواد به وجوه صوری که گفته شد بخواد جزا باشه، یا نه این اصلا متمم شرط باشه یا توطئه و مقدمه برای جواب باشه و جواب بلاین قصر یقین باشه، اینا همه بحث شد و خلاف ظاهر ظاهرن هست، بلکه خود این و این در مکالمات عرفیه هم حتی در زبان فارسی هم تداول داره، این یه فلان کار و الا وقتی استدلالی رو بیان میکنه، یه مطلبی رو بیان میکنه، نه این که چیزی هست، یعنی و الا این دست استدلال موجوده، این حرف موجوده، بنابراین این و علا هذا الفرض هم که این جزا باشه، باز این که ما بخواییم بگیم یه قاعده کلیه ای ازش استفاده میشه، این هم محل اشکال قرار گرفت، چون بهترین وجهش همون قرائن بود برای این استفاده عامه، و اون قرائن هم که محل اشکال واقع شد اگر ما نظر به این حدیث شریف بخواییم بکنیم. بنابراین لو کننا نحنو و این حدیث شریف همونطور که از اشارات عبارات شیخ اعظم برمیاد و محقق سیستانی هم باز ایشون هم در دلالت این روایت در نهایت اشکال دارن، به ذهن میاد که لو کننا نحنو و دلیلمون این روایت فقط بود، ما بخواییم یه استصحاب کلی رو ازش استفاده بکنیم، این محل من است. دیدم کسی از ما امروز دیدم از محقق سیستانی نقل کردن که ایشون فرمودن یکی از مثلا شاید مبعدات این که این بخواد قاعده کلیه باشه این است که این ولا ینقض الیقین به شک، اگر یک امر عام همه جایی بود مناسب این بود که بفرماید ولا ینقض الیقین به شک، نه ولا ینقض اون رجلی که مرد کلامه. خب شما بگید خب من شما چه ضرورت داره ولا ینقض نمیخونی، چرا چرا ولا ینقض میخونی؟ جوابش اینه بعدش ولکنه ینقضه به یقین آخر، با توجه به اون که ینقضه فاعلش روشنه، و بعد ایشون فرموده است که وقتی عنایت شده کنه به اینکه فاعل ذکر بشه، این اشعار به این داره که این لعل دخیل باشه، این که این مردی که یقین به وضو داشته و شک کرده این دارم میگم نقض نکنه، ولی اگر نه فاعل دخالت نداشت و این یه قانون همه جایی بود، خب سزاوار این بود که، یعنی تناسبش این بود که ولا ینقض الیقین به شک ولا ینقض به یقین آخر، اینجور فرموده بشه. بله حالا من چون وقت نشد به تقریبات نگاه کنم، بله ندارم، من قول ثقه حجته بلکه فوق از ثقه. خب این به خدمت شما عرض شد که این هم به اندازه این که بگیم این هم مثلا میتونه مؤید باشه لا بحثه بگیم، بله اگر واقعا قاعده اونجوری بود تناسب بیشتر داشت به اینکه اونطور بیان بشه بهره. خب بحث ما راجع به این حدیث مبارک از این ناحیه دلالت پایان یافت. حالا در اینجا سه یا چهار اشکال وجود داره که تعرض به اونها هم به نحوه حالا ولو موجزن مناسب، بلکه بعضی شاید لازم باشه. اشکال اول این است که این روایت در مورد خودش معارض است با روایت دیگری که صاحب وسائل قدس سر رو این روایت رو در باب چهل و چهار از ابواب وضوء در فرمود. باب ان من تیقن الطهاره و شک فی الحدث لم یجب علیه الوضوء و بالعکس یجب علیه. تیقن به طهارت داره شک در حدث میکنه وضوء واجب نیست، ولی اگر تیقن به حدث داره شک در وضوء میکنه یجب علیه که وضوء بگیره. حدیث دوم این باب عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن ان جده علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته ان رجل یکون علی وضوء، ان رجل یکون علی وضوء، تعبیر اینجا منه فانه علی یقین من وضوء و یشک علا وضوء هو املا. خب شک میکنه که حالا وضوء داره یا وضوء نداره. قال اذا ذکر و هو فی صلاته انصرف فتوضأ و اعاده. این در اثناء صلات این شک برش پیدا شد، اینجا انصرف فتوضع و اعاده نماز رو اعاده میکن. خب ای استصحاب حجته در مورد یا لااقل در خصوص مورد چطور میفرماد که نه نماز شو منصرف بشه بر وضو بگیره و ان ذکر و قد فرغ من صلاته اجزعه ذلك. بعد از نماز اگر است اجزعه ذلك. خب این روایتی است که گفته میشه معارض است با این روایت صحیح اولا زرار. پاسخهایی مجموعاً داده شده. یک پاسخ این است که همطور که قبلاً هم بارها گفته شد این ضعف سند داره این روایت به خاطر احتمالش بر آقازاده به قول استاد قدس سره و این آقازاده عبدالله ابن الحسن توثیقی در کتب رجالیه برای ذکر نشده، توثیق خاص نداره، توثیق عامم نداره که بگیم در تفسیر یا در کامل زیارات اینا نیست. پس لا توثیق لهو لا عامن ولا خاصن از این جهت اشکال میشه. خب قبلا هم عرض کردیم که قد یتخلص از این اشکال به این که جناب همیری قدس سر رو این کتاب قرب الاسناد رو نوشته تا این از این مزیت برخوردار باشه که در اثر قرب سند تا امام علیه السلام احتمالات خطا و اشتباه و کذا و کذاش کم بشه، چون هرچی واسطه کمتر باشه احتمالات اینها تقلیل پیدا میکنه، هرچی وظایف زیاد باشه خب به تعداد افراد ممکنه احتمال سهو بیاد، اشتباه بیاد، چه بیاد، اینا احتمالات زیاد میشه. فرضا این یک چیزی بوده که قرب الاسناد نوشته میشده، شاید در عامه هم باشه، اونایی که سنداش واسطش تا منقول و من کمه، منقول و من اصلی واسطش کمه، این خب میخواد این کتاب این مزیت داشته باشه. این از یک ناحیه. من ناحیت اخرى، بسیاری از روایات قرب الاسناد عبدالله ابن حسن درش هست. شاید یک سال، دو سال سالا یا یک سال سال نیم اینا اینجوریه، مشتمل بر عبدالله ابن الحسن. خب اگه این عبدالله ابن الحسن ضعیف بود و همیری که به خدمت شما رسالت که ناقل این روایت هست از ایشون بلا واسطه نقل میکنه دیگه، عبدالله ابن جعفر الهمیری هم عبدالله ابن الحسن، خب این چه مزیتی برای کتاب ایشون؟ این قرب در جاییست که از جهات دیگه مشکلی نداشته باشه، تا این امتیاز یک امتیاز به درد بخوری باشه، والا این امتیاز باشه این قرب، ولی یه روایت 15 واسطه بخوره و همشون ثقات باشه، اون حجت این حجت نیست، این امتیاز به درد نمیخوره. امتیاز این امتیاز در جاییست که اون کف اعتبار وجود داشته باشه علی‌الاقل در همه، این یه امتیاز بالاتری است که موجب افزایش اطمینان و اعتبار میشه. به این جهت خب بزرگانی مثل شیخ هنر استاد نامزلو در بحث به این جهتشون یادم میاد میفرمودن که ما عبدالله بن حسن رو ثقه میدونیم از این جهت و این روایات معتبر است. تو کلمات بعضی از محققین هم اتوان به خاطر همین روایت نگاه میکردم، دم اونام از همین راه تقریبا خدمت شما را سفر مودن. خب این مطلب وجود داره. ما هم یادم میاد که تو دورانایی که بحث میگم گاهی خلاصه قبول میکردیم گاهی هم نه، که مثلا اینجور میگفتیم که چه می‌داره بگیم عبدالله چیز همیری شاید نمی‌شناسه عبدالله مثلا که سر است یا نه، میگه حالا ما این روایات یه قرب داره دستمون رسیده، اینو در اختیار ناظرین قرار میدیم، اگه اونا تشخیص دادن این کفو داره خب اینا یه امتیاز بالاتر میشه، اگر نه خب نه، یعنی در صورت اگر اون میدانست این ضعیفه این مبرر عقلایی خیلی نداشت برای این که بیا خلو خاطر این امتیاز بیاد ذکر بکن، اما اگه مجهوله پیشش نمیدونم، برای این امتیاز که میدونم اینو دارم، من برای این تحفظ میکنم برای این روایاتی که در دسترس ناظرین قرار میدم، اگه اونا واقعا میدونن که اینشون ثقه است و حجت برایشون نخواهم شد این امتیازیه، بنابراین نمیشه اطمینان پیدا کرد به واسطه این وجه، مگر بگیم خیلی بعیده. بله
ایشون خودش خلاف نصاحت همیریه که این کتاب رو به نام قرب الاسناد برای کسانی که اگر این اسم رو بشنوم و این هدف یک شخص ثقه‌ای را بشنوم برای اینکه میخواد یک امتیازی را ایجاد کند اینا نقل میکنن، خلاف نصاحت خود این ناقل.
چرا؟
تو معجهلی به عبدالله ابن حسن اسم این کتاب رو به جهت
قرب الاسناد گفته، نگفته که
نه بعد دیگه امتیاز داری شما امتیاز رو یه راه میکردی،
نه نه
این جهتی دیگه از این جهت امتیاز کنه
نه این نداره این جهت
نه
شما کف کار باید این باشه که این امتیاز بده، امتیاز نیست
نه
قرب الاسناد وقتی امتیازه که کف کار این باشه،
این احتمال از دالیل خلاف بساطت خود همیاری که خود همیاری باید این رو بداند و این کتاب رو به این نام اسم‌گذاری بکند و الا مای که این رو مواجه میشیم.
حالا من از حضرت عالی سوال میکنم، حضرت عالی مثلا به دستتون 100 تا 200 روایت رسیده که واسطه ها خیلی اندکه، ولی افراد در این هم نمیشناسید، این خطاست که حضرت عالی بیاد بگید من دست فقها و علما و محدثین و اینا رو قرار میدم اسمش هم بزنم قرب الاسلام، به خاطر اینکه واقعا سند غریبه، کم واسطه است.
اون قرب الاسلام که داره
که اینا برن ببینن اونا ها شاید بشناسن.
و ما که ندیدی قرب الاسلام جهت شرکی، شما میفهمید جهت قرب الاسلام قطعا این امتیاز هست.
چی؟ نه این امتیازی است که اضافه میشه.
یک مزعفی داشته باشه که هنوز باز شما واسه یه ناقلی که ثقه هست این مشخص نباشد، این نباید من که ثقه نیستم، حالا من نوعی، من نوعی اگر میخوام اسم کتاب رو بگذارم و این امتیاز رو برایش ذکر کنم،
این اسم، این امتیاز که اسم این قربول اسم که معناش ملازمه با وساقت نیست،
این امتیاز آجا امتیاز در کتاب خود هنگری میگه این امتیاز.
نه 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 هیچ قربول اسم
بله
نگفته که فرمون اسمش بشه قربول اسم، این قربول اسم
امتیاز
اصلا احراز میشه. نه امتیاز که هست، یعنی امتیاز امتیازی، یعنی چیزی است
که
چیزی است که اگر کف شرایط باشه این امتیازه. یعنی مثلا کسانی یعنی کسانی که مثل شیخ اعظم از مو از مرجعات منسوسه تعدی میفرمایند، این میشه جز مرجعات منسوسه غیر منسوسه، که یه روایتی مثلا باز فاصله فراوان معارضه کنه با یه روایتی که فاصله کمه، میگه خب این احتمال خطا در این کمتره دیگه، تا او این مقدم میشه. مثلا شیخ انصاری قدس سر خودش در مکاسب روایت کافی رو بر قرب الاسناد مقدم میده، با اینکه روایت قرب الاسناد میگه حجته، اما میگه کافی از جهت این که رأس مادرش بوده، مورد اعتماد بوده، چه بوده چه بوده، به اون روایات اونجا از جهت این که درش کم و زیادی نشده باشه ما بیشتر داریم تا این روایت که این کتاب قرب الاسناد که در این مثابه نیست، و چون ایشو تعدی فرموده از مرجعات منسوسه به اینکه هر چیزی که موجب اقربیت عهد المتعارضین به واقع بشود ملاکه، و اون مرجعاتی که در روایات ذکر شده از این بابه، پس بنابراین اختصاص به اونا نداره، اونا از باب مثاله که اندازه شده.
این در تضاهم جهته، این جهت کافی رو مقدم میکنه چون اون یه جهت تقویت داره دیگه، اون قرب الاسناد که
بله، ولی این چون این قرب الاسناد کما هو واقع اون آیه به دست ما رسیده،
بله.
در اصل اینکه کتابی نیست که اینقدر مورد استنساخ و قرائت و سماع و اینا واقع شده باشه، بخلاف کافی از این جهت. خب این یه جهت که این جهت خب قهرن اگر اینجور که عرض کردیم باشه، خب معارضه دیگه حجت نیست که معارضه کنه. جوابای دلالی هم داده شده صاحب وسائل، بله
جواب بله؟ بفرمایید که مگر اینکه اوغلا بگن
نه دیگه، نه میگیم به خاطر اینه نه بله، مگر اینکه بگیم شاید نمیخواستم، مگر اینکه بگیم خیلی مستبعده که همگری نشناخته باشه عبدالله ابن حسن و مجهول باشه برش، یا این ور یا اون ور، چون همگری شخصیت بزرگیه، عبدالله ابن حسن و اینا هم شخصیت های مقدسی هستن، اینا آزادن و خیلی بعد ایشون ندونه اینا چجوری هست. این خودش دور از ذهنه که بگیم ایشون براش مجهول بوده، حالا گفته ما این روایت که به دست ما رسید از ایشون میگیم، ناظر خودش میدونه. خب اگر این استبعاد در حد اطمینان بشه که بعیده که ایشون ندانه، خب یا ثقه است یا ضعیفه، اگه ضعیف باشه که دیگه وجهی نداشت اینا رو بیاد ذکر بکنه.
نه. اگه گفتی قرب الاسناد خودش جهت وجه ناظر بره ببینه خودش بس کنه.
نه وقتی ایشون ضعیف میدانه میگه خب این چه بجیه اقرار به جهل بیاد بکنه دیگران رو.
نه نه مجهوله، نفهم ضعیف میدانه مجهوله.
میگم نه گفتیم مجهول بودن مستبعده،
مستبعد وقتی باشه
ببینید مجهول
یا این بر یا اون بر مجهول باشه نمیشه. چرا؟ چون که اومده نقل کرده بجه دیگه نداره. اگه مجهول باشه چرا مجهول نیست؟ چون که دیگه نقل کردن قربل اسنادیش در این کتاب جهت نداره. خودتون جهت درست کردید، چرا مجهول جهت رد میکنید؟ چرا مجهول نمیتونه باشه؟ ممکنه واقعا مجهول باشه.
چون بعیده که این نشناسه،
یکی این که ایشون ممکنه بعیده که بشناسه. یه جهت دیگه شم این فهمید که جهت نداره ذکرش وقتی مجهول باشه و ضعیف.
نه اینو نگفتم.
نه بعیده که نشناسه، دو تاشون آدم معروف بودن، بعیده هم دیگه نشناسه.
ببینید اون یه حرفه دیگه. ببینید اینجوری عرض میکنیم به این که این که عبدالله ابن جعفر همیری قدس سره عبدالله ابن حسن رو نشناسه و مجهول باشه براش و اون رایی که گفتیم بخواد پیموده باشه که برای من مجهوله ولی لعل ثقه واقعی باشه، خب این نقلای ایشون که این خصوصیت درش هست، من محروم نکنم مردم رو، فقها رو، محدثین رو، من اینو در اختیار اونا قرار میدم، یک کتاب بنویسم اینو در اختیار اونا قرار میدم، من اطلاع ندارم، شاید اونا اطلاع داشته باشن ایشونو موثق بدونن، این یه امتیاز میشه برای این روایت، فلذا اومده نقل کرد. جوابی که میخوایم اینجا بدیم، بگیم از این راه و تأیید کنیم کسانی که میگن روایات عبدالله ابن حسن رو میشه عمل کرد که در قربان به این بیان که خیلی مستبعده که همیری عبدالله ابن حسن رو که ازش نقل حدیث داره میکنه با اون مزاوله داشته و امثال ذلک، این نشناسه ایشون، هم از جهت اینکه شأن و مقام عبدالله ابن جعفر و سایه اطلاعات و خصوصیات که در ایشونه، همین عبدالله ابن جعفر، همین عبدالله ابن حسنی که اینا آقازاده ها و امامزاده های معروفی بودن و چی بودن، این نشناسه، این خیلی مستبعد. مثل اینکه مثلا فرض کنید که بگیم مثلا مرحوم امام رضوان الله علیه فلان آقایی که تو حوزه خیلی معروفه، ایشون هم درسش بوده و باش خیلی مزاحم، من نمیشناخته، چون یه سقه از یه سقه نیست. این خیلی حالا اجازه بدید این تموم بشه اینجا. پس این که نشناسه خیلی بعید که این بعدش در حد اطمینان باید برسه، نه همینجور احتمال بعیده، نه بگیم ما اطمینان داریم که ایشون میشناخت. عبدالله ابن جعفر هبیری عبدالله ابن جعفر عبدالله ابن حسن رو میشناخت. حالا که میشناخته، امرش از حال خارج نیست دیگه،
یا ضعیفه
یا ثقه است. اگه ضعیف باشه دیگه معنا نداره بیاد این روایت رو نقل بکنه، چون دیگه حتما از این امتیازه نمیشه استفاده کرد. اگر بگیم نه شاید یک کسی ثقه میدونه از این امتیازه استفاده کنه، میگه خب من که نباید او رو در عقاب جهلش بکنم، من میدونم که این آقا خلاف میگفته یا صحب، یا اگه خلاف هم نمیگفت تعمد در که از نداشته، ولی یه آدمی است که نمیشه به حرفاش اعتماد کرد، قطعی میکنه، یادش میره، چی ضابط نیست. خب از این جهت
سقم که
مطلوبه، سقم که مطلوبه. پس بنابراین این که نقل کرده کش میگویم سقم، اونی
که در آیت بوده اینه که جهل تام داشته باشه نسبت به احوال عبدالله ابن حسن، یعنی نمیشناخته اصلا، نمیدونسته کی هست.
نه
این که نیست، درسته، اما اگر نمیشناخته، یعنی نمیشناخته که آیا ثقه است نه. و کثیرن ما از کسانی که نزدیکمون هستن و میبینیمشون، چون احوالاتشون برای ما صحیح، یعنی هم احوالات خوب دارن هم احوالات بد دارن، نمیتونیم اطمینان به کشف وثاقت پیدا کنیم. اتفاقا من اگر یک کسی رو خیلی ندیده باشمش، یکی دو دفعه دیده باشمش، سعی میگم آره این به ظاهر حال آدم خوبیه، اما وقتی زیاد باهاش ازش نقل میکنم، چیزای دیگه هم دیدم، ممکنه که واسه من حالش واقعا مجهول بشه، ندونم واقعا ثقه‌ست نه. یعنی شناخته نشده بودن وثاقت این نیستش که من اصلا نشناسمش برام مجهول باشه بالمره، نه، اتفاقا چون خیلی وقتا میبینمش یا کارهای خوبی میبینم، هم ما معصوم که نیستیم، خیلی خودمون هم واقعا اینجوریم، کسی که زیاد میبینیمش هم حال بدش رو دیدیم هم حال خوبش رو دیدیم. و از این جهت چون شما میگید از نقل همیری در کتاب قرب الاسناد شهادت بر وثاقتش رو استفاده کنیم، این رو نمیتونیم واقعا استفاده کنیم، لعله که همیری واقعا حالش نمیدونستیم و موثقونم لا فقط جهتش قربالاسناد بوده، کلان یعمل حال حجته که آقا اگه کسی نقل کرد برایش از طریق دیگری که آقای عبدالله بن حسن حجته بره عمل کنه
و این جهت بوده.
فلیزا اونی که در غایت بوده اینه که اصلا نمیشناختتش، لعله که میشناخته اما احوالاتش مختلف این آقا زده، فلیزا وساقتش براش مهرد نیست و ناشناخته و مجهوله. این بیان که وساقت مجهول است.
میدونم ما چیز دیگه نگفتیم.
این که بعید
و این که مثلا
این متعارض یه بار راست بود یه بار دروغ میگه استدلال نیست. ببینید سیغه نیست که
نمیدونم این
قضا اون چیزی که اینجا میگه مربوط به نقل حدیث و ایناست، نه اون وساقت که تعرض اندوکی داره یا نداره و در ضبط چه جوریه. حالا شما ببینید من همین این که یه قد تقریب میکنم میگم این بعضی این داستانا که من نقل کردم اینم این جور به خدمت قلب میشه یا از آدم های ثقه، یعنی به معنی آدم های معتن، آدم های که راستگو میدونیم اونا رو، از آدم های که آدم میدونیم
ندارن.
ندارن ولی میدونیم چجور، خیلی عجب قریبه. خب این معنیش همینه دیگه، این که خب آقا هم به خدمت شما حال تو روبات هم میدونیم یکی از اجلا آدم میبینه، یکی میدونه ثقه نیست. این شاید به خاطر همینه که تحفظش کمه، جا به جا میکنه مطلبو، یه حدیث دیگه با یه حدیث دیگه قاطی میکنه، حرف یه جای دیگه به یه جای دیگه منظم میکنه، تعمد نداره بر کذب. اما حافظه اونجوری نداره، بله
دفت نداره،
بله فلزه است که مستبعد بازم نباید بشماره گاهی که شخصی رو که بهش میگن ثقه نیست مثلا. این میشه وجود داره. حالا اینم که حالا یه مقداری داریم معطل میشیم رو عبدالله بن سلط، این که واقعا خیلی روایات هستش که به همین بحث مرتبطه،
به
همین روایات مرتبطه. اون عرض میکنم این من این دیگه یه چیز وجدانیه، دیگه یه چیز نیست که بشون بهش استدلال و اینار کرد. من وجدانن خودم خیلی مستبعد میدونم عبدالله بن جعفر احوالات عبدالله بن حسن رو برش در این حیث
این حیث
بله که میشه به خبرش اعتماد کرد، نمیشه نمیدونسته، خیلی مستبعده. این شخصیه دیگه، روی جهاتی که آدم این شخص نگاه میکنه عبدالله بن حسن نگاه میکنه اینه. فلزاست حالا عرض میکنم فلزاست که این در حدیست که اینجاها انسان احتیاط واجب بکنه، یعنی در این حده که در این مواردی که اینجوری هست جرأت میخواد بگیم که نه این روایت اصلا حجت نیست، بذارش کنار. از اون طرف هم البته
یعنی اطمینان ندارید شما؟
بله
اطمینان ندارید. و معمولا وقتی در اون کار خیلی مستبعده این داشت اطمینان دارید معمولا
حالا دیگه حالا خیلی یه وقتی هایی گفته که نمیداری توی عربه یه مسئله مطرح است در لسان فقه آمالو توی شکونه الاسلات میگفت معقول نیست، ولی گفت که اگه کسی شک داره که زن داره یا شک داره
امام هم میفهم قضیت خفه
این مطرح کردن دیگه در شکیات نماز، نمیدونه زن به این مطلب داره یا نه زن نداره و شک داره، چون گویا امر وجدانیه منو نداره، ولی اینو مطرح کردن فقها دیگه. اینم فرق که اگه کسی یه حالتی داره که نمیفهمه که الان من زن به سرکت خوندن دارم یه شک در این دارم، شکی که هیچ طرفش بر دیگری ترجیح نداره دارم یا نه زن به این دارم که مثلا اون طرف اینجا یه ذره آدم شک داره اطمینان بله. خب این یه جا ساعت چند آقایتون چشم بله صلی الله علیه.